4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 27 آبان 1400 خورشیدی، 18 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سفری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم بابک غفوری آذر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام همراهان رادیو فردا. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه با 79 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 71 رأی ممتنع به تصویب رسید. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه از جمله به تعداد نگران کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با زندانیان، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده است. در این قطعنامه تصریح شده که اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند نقض کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است. در این قطعنامه به قربانیان و بازداشت شدگان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز دی ماه 96 و آبان 98 اشاره شده است. در همین حال زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، این قطعنامه را یک حرکت سیاسی به گفته او غیر صادقانه و غیر قابل دفاع دانست. سازمان گزارشگران بدون مرز تبعید سهیل عربی، روزنامه‌نگار زندانی، به برازجان را محکوم کرد. در بیانیه این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران گفته شده حکم تبعید آقای عربی بلافاصله پس از آزادی او از زندان و حبس بیش از حدش اجرا شده است. سهیل عربی که روز سه‌شنبه با گذراندن 285 روز بیش از حکم 7 سال و نیم از زندان آزاد شد، بلافاصله برای گذراندن حکم 2 سال تبعید به شهرستان برازجان منتقل شد. سهیل عربی در سال 92 به دلیل انتشار مطالبی در فیسبوکش از سوی سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال تبعید تغییر کرد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، سهیل عربی در دوره زندان قربانی آزارگری های قضایی خودسرانه و غیرقانونی شده و بارها به زندان های گوناگون منتقل و در سلول های انفرادی طولانی مدت نگهداری و شکنجه شده است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 103 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 جان باختند و نزدیک به 6000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا هم به ثبت رسیده است. تاکنون نزدیک به 129000 نفر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. نهادهای پزشکی داخلی و بین‌المللی تعداد واقعی مرگ و میر ناشی از این بیماری را دست کم 4 برابر آمار اعلام شده می‌دانند. تا روز پنجشنبه 26 شهر در وضعیت قرمز و 78 شهر ایران در وضعیت نارنجی قرار داشتند. رسانه‌های کویت از بازداشت 18 نفر به اتهام تامین مالی حزب الله لبنان خبر دادند. دادستانی کویت دستور داده است این عده برای 21 روز در بازداشت بمانند تا تحقیقات درباره آنها تکمیل شود. عضویت در یک حزب ممنوعه، پولشویی و جاسوسی از اتهام‌های عنوان شده علیه این افراد است. کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 2016 حزب الله لبنان را گروهی تروریستی اعلام کردند. به دنبال اظهارات وزیر اطلاعات دولت ائتلافی لبنان درباره نقش عربستان در جنگ یمن، روابط دیپلماتیک و سیاسی میان لبنان و کشورهای عرب منطقه در چند هفته گذشته پرتنش شده است. این کشورها حزب الله لبنان و ایران را به تلاش برای ناامن ساختن منطقه و تحریک گروه‌های شیعه علیه حکومت‌های سنی منطقه متهم کردند، اتهامی که از طرف حزب الله و تهران رد شده است. و ایالات متحده و متحدان عرب آن در خلیج فارس چهارشنبه در پایان نشست گروه کاری ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس در ریاض در بیانیه ایران را به ایجاد بحران هسته‌ای و بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم کردند. در این بیانیه شرکت کنندگان از دولت جدید ایران خواستند از فرصت دیپلماتیک فعلی در راه از سرگیری مذاکرات در وین با هدف نجات برجام و جلوگیری از درگیری و بحران استفاده کند.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به ابلاغ حکم زندان و شلاق برای نرگس محمدی، فعال مدنی که در مراسم کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. در این مجله به سیاست ایالات متحده و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در قبال نقش منطقه‌ای و هسته‌ای تهران می‌پردازیم. و به پرونده نازنین زاغری و نقش دولت بریتانیا در حل و فصل آن نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نزدیکان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، روز سه‌شنبه 25 آبان از بازداشت او بر سر مزار ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 خبر دادند. تقیه رحمانی، همسر خانم محمدی، میگوید نرگس محمدی در تماس تلفنی گفته است حکم 30 ماه زندان و 80 ضرب شلاق به او ابلاغ شده است. در گفتگو با تقیه رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی، ابتدا از او درباره سابقه این حکم پرسیدم.
دوباره بعد از آبان 98 شکل دوباره برخورد با زندگی ما دوباره متحول شد. نرگس در زندان اوین مجروحان تیر خورده آبان دید و با چند تاشون تو بهداری اوین مشاهده کرد و باشون صحبت کرد. در زندان نرگس مراسمی برای بزرگداشت شهدای آبان خونین در سال 98 برگزار کرد برای 40 نتیجه اون ضرب و شتم رئیس زندان اوین بود که نرگس به همراه چند مرد امنیتی نرگس در زندان اوین زدن و تبعیدش کردن به زنجان. نرگس به این برخورد اعتراض کرد و شکایت کرد در حالی که آثار زخم روی بدنش بود. قاضی پرونده شکایت نرگس را رد کرد و حتی ارجاعات پزشکی قانونی هم ندیده گرفت و به خانواده نداد. اما رئیس زندان اوین که هم کتک زده بود و همون برخورد نادرست ظالمانه وقیحانه رو با نرگس کرده بود که قبلا توضیح داده بود، از نرگس شکایت کرد و اتفاقا این شکایت برده بردسته قرار گرفت. نرگس که من در این دادگاه ظالمانه شرکت نمی کنم چون نتیجهش معلومه، چون به شکایت من رسیدگی نشده. دادگاه غیابی 30 ماه زندان، چند میلیون تومان جریمه و 80 ضرب شلاق تعیین کرد. خب نرگس گفتش که شکایت من رد شده، ولی شکایت آقا قبول شده چون خودی رئیس زندانه و در سرکوب نقش داره. من در این دادگاه شرکت نمی کنم و این هیچ حکم را هم تمکین نمی کنم. ظاهرا حکم تایید شده عیناً، معمولا حکمای امنیتی در شعبه های تجدید نظر می رود و عیناً تایید می شود. حالا به این بهانه وقتی تماس گرفته، اونم در انفرادی، یعنی ما الان از وضعیت خبر نداریم و نگران هستیم در چه حالتی هست، گفته که دیروز به من حکم و زندان و کل حکم ابلاغ کردن. این هم اتفاقا تلخ و در جالبه که در نرگس در مراسم خانم کتابدار، مادر کتابدار، شرکت کرده بود. ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 که اتفاقا به گفته بودن مراسم بگیر ایراد نداره، که وقتی در خاک میرن ادهی معدودی، تعداد نیروهای امنیتی چندین برابر اون تعداد بودن. اونجا نرگس با ضرب و شد بازم دستگیر میکنن.
خانم محمدی بارها اعلام کرده بودند که زیر بار حکم شلاق نخواهند رفت. در تماس تلفنی هم که با خانواده داشتن اعلام کردند که حکم شلاق رو نخواهند پذیرفت. ما همه میدونیم خانم محمدی از بیماری‌های مختلفی رنج میبرند. با توجه به این پافشاری ایشون که زیر بار این حکم نخواهد رفت و ابلاغ این حکم در شرایط فعلی، فکر میکنید این پرونده به کجا ختم خواهد شد؟
به خود شلاق یک حکم ظالمانه، قانون مجازات اسلامی قانون کاملا عقب افتاده است که ضد هر دین هر شریعتی. حالا سر جای خودش آقای اژه‌ای میگه شلاق خوب نیست، نزنید. ایشان وزیر الان رئیس قوه قضاییه دستور بده که این معلق بشه. رئیس قوه قضاییه همچنین اختیاری داره که دوما این شلاق ظالمانه است. نرگس گفته من جلوش معامل خواهم کرد، مگه باز مگر نرگس چهار دست پاشو به سلام تا پاها و دستاشو زنجیر بزنن شلاق اجرا کنن؟ به خودش ظلم مضاعفی. نرگس داره بیماری بوده ولی جاهای انفرادی و سختی بیماری رو تشدید خواهد کرد. من نگرانم، ولی الان اون چه که برای من مهمه این روند ظالمانه در این رفتار، در این حکومت و رفتار امنیتی و قضایی است که مدام در مورد نرگس داره تکرار میشه. البته دیگران هم هستن، آقای کیوان صمیمی، بسیاری زندانیای دیگه که این روند روشون هست. یعنی قوه قضاییه ایران در راستای منافع نظام جمهوری اسلامی یک سیاستی داره، یکی رو میگیره یه چند سال نگر میداره، یکی دیگر رو آزاد میکنه. دوباره این بازی تا وقتی که ما به اندازه کافی قدرت نداشته باشیم که با حکومت ها تنگ تکلیف کنیم ادامه داره. ولی نرگس شما به تلاشش هم توجه بکنید، تمام تلاش های نجف مدنی بوده، منتها حضور در خیابان، یعنی خیابان و نرگس به عنوان یک اصل قبول داشته، ولی مثلا ثبت شکایت در مورد سلول انفرادی، مستندی که در مورد سلول انفرادی درست کرده، اعتراض به سلول انفرادی، حمایت از تشکلات و نهادهای مدنی و کارگری، اون چه خواستی نرگس بوده رعایت حقوق بشر بوده با روش های متفاوت. قوه قضاییه ایران اینو نمیپسنده و نهاد امنیتی و نظام، و خب این مشکلات سر راه خواهد.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، درباره حکم 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق که به او ابلاغ شده است.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
آیا نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، بعد از تحمل بیش از 5 سال زندان در ایران، کریسمس سال 2021 به خانهش در لندن نزد همسر و دخترش باز می‌گردد؟ بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با وجود اینکه تأکید می‌کند در این مورد تضمینی وجود ندارد، اما می‌گوید گزینه پرداخت بدهی ایران برای آزادی نازنین زاغری در حال بررسی است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
بحث و جدال دو سیاستمدار بریتانیایی برای پایان دادن به پرونده نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران. بوریس جانسون روز چهارشنبه 26 آبان در یک کمیته مجلس عوام از سوی جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، تحت فشار قرار گرفت که بگوید چه مانعی برای باز پرداخت بدهی بریتانیا به ایران وجود دارد. این بدهی به پرونده های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا که توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شده اند پیوند خورده است. آقای هانت این پرسش را مطرح کرد که اگر تحریم‌های بین‌المللی مانعی بر سر راه پرداخت این بدهی از راه‌های بانکی است، آیا گزینه دیگری برای حل این مشکل وجود ندارد؟ و اظهار داشت اگر ما به دلایل مختلف نمی‌توانیم این بدهی را از طریق بانکی باز پرداخت کنیم، چرا مانند کاری که پرزیدنت اوباما در ژانویه سال 2016 انجام داد و یک هواپیمای پر از پول نقد را به تهران فرستاد عمل نمی‌کنیم؟ آقای جانسون پاسخ داد:
Well, it's certainly worth considering.
قطعا این گزینه ارزش بررسی دارد، اما همانطور که می‌دانید این کار پیچیدگی‌هایی دارد. ضمن اینکه مهم است این نکته را در نظر بگیریم که علاوه بر نازنین، دو تابعیتی‌های دیگر ایرانی انگلیسی هم وجود دارند که آنها هم بخشی از معادله هستند و ما باید نسبت به خواسته‌های آنها هم حساس باشیم. آقای جانسون در پایان این گفتگو تأکید کرد که قلبش می شکند که بگوید هیچ تضمینی در این باره نمی تواند بکند. بین حرف تا عمل فاصله زیادی است. این را شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن می گوید وقتی نظرش را درباره عملکرد آقای جانسون پرسیدم.
آقای جانسون حرف زیاد میزنه ولی دنبالش رو نمیگیره و انجام نمیده بعضی کارها رو. ببینید در اینجا الان توافق شده. آقای باقری کنی هم که در لندن بود یا در خارج بودش گفته که بین ایران و بریتانیا این توافق انجام گرفته که مبلغی کمتر از 500 میلیون به ایران پرداخت بشه که جمع 400 میلیون بدهی بریتانیا به اضافه بهره هم توافق کرد، بریتانیا قبول کرده که بده. اما اینکه چطور این پول پرداخت بشه مسئله است. برای اینکه ایران تحت تحریم‌های بانکیه و هیچ بانکی قبول نمی‌کنه که این پول رو به ایران منتقل بکنه. حالا کاری که آقای جانسون باید بکنه، باید با آمریکا صحبت کنه و بگه که این استثناء رو قائل بشه که این پول رو بدن و بتونن این گروگان‌ها رو آزاد بکنن. البته این پول برای گروگانگیری نیست، این پول بدهیه که بریتانیا به ایران داره، ولی خب اینجا شده یک وسیله برای آزادی چند گروگانی که در ایران هستن، هم خانم زاغری هم انوشه آشوری. بنابراین سر این جزئیات هست که بایستی کار بشه، باید یک گروهی باشن که کار بکنن سر این موضوع و خود آقای جانسون توافق‌های لازم رو از مقامات آمریکا بگیره که بتونه این پول رو بده و این موضوع رو خاتمه بدن بهش.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین 95 و در پایان سفری با هدف دیدار خانواده‌اش در ایران در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش و به رغم پایان یافتن این دوران محکومیت، حکومت ایران بار دیگر با گشودن پرونده‌ای تازه خانم زاغری را دوباره به زندان محکوم کرد. آقای رتکلیف، همسر نازنین زاغری که چندین بار برای آزادی همسرش اعتصاب قضا کرده، از دولت بریتانیا خواسته بدهی 400 میلیون پوندی خود به ایران را پرداخت کند تا جمهوری اسلامی به گروگانگیری همسرش پایان دهد. بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است.
کیانوش فرید نگاهی داشت به پرونده نازنین زاغری و ادعای دولت بریتانیا در مورد اینکه امکان این وجود داره که بدهی‌ها به ایران پرداخت بشه تا خانم زاغری این کریسمس به خانه برگردد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
وزارت خارجه آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای سیاست‌های به گفته این بیانیه تهاجمی و خطرناک جمهوری اسلامی از جمله گسترش موشک‌های بالستیک پیشرفته و سامانه پهپادی را محکوم کردند. این بیانیه پس از دیدار مقام‌های ارشد آمریکایی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در نشست کارگروه ایران در روز چهارشنبه منتشر شد. این در حالی است که وزیر مشاور امور خارجه امارات متحده عربی می‌گوید این کشور در حال برداشتن گام‌هایی در رابطه با تنش‌زدایی با ایران است. در گفتگو با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، ابتدا از او درباره سیاست کنونی آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در قبال نقش منطقه‌ای تهران پرسیدم.
شاید که به نظر من در مذاکرات پیش رو مسئله تضمین امنیت کشورهای منطقه به ویژه عربستان و اسرائیل و شورای همکاری خلیج فارس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هر تمام جوانب، هم آمریکایی ها، هم اماراتی ها، هم عرب ها و اسرائیلی ها تلاش های زیادی کردن که آمریکا رو مجاب کنند که به صرف محدودیت برنامه هسته ایران مذاکرات رو پایان ندن، بلکه خواستار به اصطلاح بیرون رفتن ایران از کشورهایی مثل سوریه، عدم حمایت از حزب الله لبنان و حوثی‌ها در یمن هم بپردازن. آمریکا هم این رو میخواد. یعنی متاسفانه باید بگم که مذاکرات برجام با توجه به بررسی همه جوانب به شکلی در بنبستی، از یک طرف جمهوری اسلامی میگه که ما خارج از چارچوب برجام هیچ مذاکره ای نمی کنیم، از طرف دیگه آمریکایی‌ها مرتب تاکید میکنن که برای ما امنیت متحدینمون در منطقه بسیار اهمیت داره. بنابراین من تصور نمی کنم که این مذاکرات حداقل در ماهای اولیه به نتیجه مثبتی برسه، مگر اینکه بین جمهوری اسلامی و امریکا در پس پرده توافقهایی شده باشه برای حفظ وجاهت ظاهری جمهوری اسلامی، به این صورت که مثلا اگر مذاکراتی قرار هست در مورد مسائل امنیتی، مسائل موشکی و خروج ایران از منطقه انجام بشه، در پس پرده باشه و علنی نشه، که این رو هم من دشوار میبینم واقعا.
بسیاری از کارشناسان امور سیاسی معتقد هستند که سیاست آمریکا در قبال تهران سیاستی روشن نیست. از یک طرف ایران رو به ایجاد برنامه هسته‌ای و بی‌ثبات کردن خاورمیانه از طریق توسعه برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک متهم می‌کنه ایالات متحده، از طرف دیگه می‌بینیم که خب بخشی از پول‌های بلوکه شده تهران آزاد میشه و اماراتی‌ها برای تنش زدایی با مقامات ایرانی دیدار می کنند. به نظر شما سیاست ایالات متحده در قبال تهران در منطقه چه هست؟
من فکر میکنم امریکا چاره ای نداره جز این که به اصطلاح نگرانی های منطقه رو بر سر هم برنامه هسته‌ای و هم برنامه موشکی ایران پایان بده. به خاطر این مجبور قدرتمند عمل بکنه، چرا که در دو سه سال گذشته از زمانی که به اصطلاح امریکا بازگشت به تحریم ها و ایران بازگشت به بالا بردن غنی سازی اورانیوم، نگرانی ها در واقع بیشتر شده، کمتر نشده. در نتیجه وظیفه و مسئولیت امریکا هم در مقابل متحدین منطقه‌ایش سنگین‌تر از گذشته شده. منتها این که نرمش نشون میده، خب در سیاست شما نمیتونی همون اول بگی که من به هیچ عنوان تن نمیدم به شرایط طرف مقابل. در اون صورت اصلا نباید بیای سر میز مذاکره بنشینی. در نتیجه هر دو طرف مجبورن یک راههایی رو باز بذارن و این امید رو در طرف مقابل ایجاد کنن که اگر امتیازی بده، امتیازی خواهد گرفت. من معتقدم جمهوری اسلامی در حال حاضر یک هدف رو بیشتر دنبال نمی‌کنه. وقت خریدن، آزادی بخشی از سرمایه‌های خارجی برای رفع بحران شدید داخلی. ما می‌دونیم که در حال حاضر دولت رئیسی حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نیست و با دوزوکلک‌هایی در بازار بورس و مسائل داخلی و فروش سهام و فروش به اصطلاح دارایی‌های دولت داره حقوق حتی کارمندای درجه اول خودش، یعنی کارمندانی که بدون اونها نمیتونه دوام داشته باشه، میپردازه. در نتیجه تلاششون این است که مذاکرات رو حداقل چند ماهی ادامه بدن، در مراحل اول به سمتی برن که امریکا هم تشویق بشه به رها کردن بخشی از این سرمایه‌های بلوکه شده، و وقتی به این هدف رسیدن دوباره اونها خواهند گفت که نه، ما خارج از برجام هیچ مذاکراتی نخواهیم کرد.
گفتگوی بود با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گفتگوها و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
مسئولین محترم بپرسم آیا سیب زمینی هم جزء اقلام تحریمیه؟ بابا دست بردارین، یه ذره به فکر مردم باشین. پراید زپرتی شده 180 میلیون، سیب زمینی بشه کیلو 8000 تومان، هیچی دیگه. مردم نون خالی هم نمیتونن بخورن. آقای رئیسی اون قولایی که دادی وفا کن به عهدت. چی شد؟ همش باد هوا بود. مرسی.
آقای خامنه ای، اگر خیلی دوست داری که جمعیت ایران زیاد بشه، به جای این طرح‌های مسخره که میدی رئیس جمهور منتخب خودت در قالب طرح ببره مجلس و نماینده های منتخب خودت که واقعا هیچی نمیفهمن تصویب کنن، یه مقدار از دوزی های خودت و دار و دستت کم بکن، وضعیت رفاهی مردم رو بهتر بکن، اون وقت اونها هم بچه دار خواهند شد. خیلی ساده است، خیلی ساده است. منتها تو همیشه عادت داری لقمه رو دور دهنت بپیچونی. واقعا برات متاسفم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ماهی ها بغلم کنید نام نمایشنامه ایست که در چارچوب 27مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جشنواره تئاتر ایرانی 27 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز دور تازه‌ای از فعالیت سالانه اش را در شهر کلن آلمان آغاز می‌کند. این فستیوال امسال با عنوان تئاتر در آشفتگی زمانه 8 اثر نمایشی از کارگردانان جوان و پیشکسوت این هنر را برای اجرا بر صحنه تدارک دیده که یکی از آنها ماهی ها بغلم کنید نام دارد. این نمایشنامه را علیرضا شیلی‌سر دانش آموخته رشته نمایشی از دانشگاه بوشهر نوشته و به طور مشترک با همکارش آرام قاسمی کارگردانی کرده. آقای شیلی‌سر 5 سال است به لوکزامبورگ مهاجرت کرده و نمایشنامه ماهی ها بغلم کنید نخستین کار او در خارج از ایران است. حال و هوای این نمایش اولین پرسش رادیو فردا از علیرضا شیلی‌سر است.
داستان در مورد خانومی هستش که مسیر پناهندگی رو اومده و این مسیر رو از مسیر آبی انتخاب کرده، قایقشون غرق شده و آخرین لحظات زندگیشون رو در دریا تنها برای ما بازگو میکنن. تراژدی هستش که ما با زندگی پناهندگان و دلیل اومدنشون به اینجا مواجه میشیم و یه کاری در مورد پناهندگی. داستان از قسمت شروع میشه که قایقشون غرق شده و خانومی با جلیقه نجاتش داخل آب هست و اون سرما تنهایی رو داره احساس میکنه. شروع میکنه به بازگویی روایت خودش که چطوری مسیر مهاجرت شروع شده و چطوری سوار قایق شده، با مشکلات آشنا میشه، مشکلاتی که داخل کشور خودش داشته، علت خروج از کشور رو بیان میکنه و آخر سر چون رشته بازیگری هم خونده این خانم، آخرین نمایشی رو که نوشته در تنهایی بر روی دریا اجرا میکنه و ما آخرین نمایشش رو میبینیم و بعد قهرمان داستان فوت میکنه در آب. داستان سورئال هستش، یعنی یک فضای انتزاعی و سورئال داره و تقریبا یک تراژدی هستش که ما از زندگی یک پناهنده میبینیم.
بیشرم، تو که به ما گفتی اینجا هممون جا میشیم، تو اومدی 50 نفر رو اینجا گذاشتی. اینجا فقط جای 10 نفر آدمه، تو 50 نفر رو اینجا گذاشتی.
تو یادت هست چی به ما میگفتی؟
اصلا نگران نباشید، من خودم پشتم با شماست.
اصلا نگران نباشید، آدم ها توی دریا میمیرن؟ خب میمیرن، آدم ها میمیرن دریا سرده. آره طوفانی میشه، قایق این برون برمیشه. خب بشه آدم ها بمیرن. اصلا نگران.
خانم آرام قاسمی تنها بازیگر نمایشنامه ماهی ها بغلم کنید 14 سال است از ایران به ایتالیا مهاجرت کرده و در گفتگو با رادیو فردا به گونه ای فشرده از فعالیت های هنری خود اینطور گفته.
من در ایران تئاتر خوندم، بعد اونجا وارد فضای تئاتر شدم، در زمینه بازیگری و در زمینه طراحی صحنه بیشتر فعال بودم، بعد جذب تلویزیون شدم و کار صدا پیشگی عروسک انجام میدادم و کار بازیگری. اونجا لیسانس تئاتر گرفتم در دانشگاه آزاد تهران. وقتی اومدم ایتالیا بعد چند سال که کار هنری انجام دادم، تصمیم گرفتم که فوق لیسانسم رو بگیرم در رشته مدیا آرت. من فوق لیسانسم گرفتم، الان توی ایتالیا هم سر کمپانیم فعالیت هنری ما ادامه میدم، همین که تدریس رقص میکنم و کارگاه های تئاتر برگزار میکنم.
در 27th جشنواره تئاتر ایرانی علاوه بر 8 نمایش چند برنامه جنبی هم از جمله نمایشنامه‌خوانی و یک نشست بحث و گفتگو پیرامون تئاتر افغانستان در دوران طالبان هم گنجانده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. شما میتونید اخبار، گزارش ها و تحلیل های رادیو فردا رو در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا دنبال کنید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.